نیست میتونه اموال خودش رو انتقال بده. حالا این اموالش رو ممکن مثلا فرض کن این دختر خانومش که مثلا فرض کن کاراشو انجام داده بخواد به این منتقل کنه، این چند تا راهکار داره. یکیش بحث وصیت کردنه. تو وصیت کردن فقط تا ثلث اموالش رو میتونه وصیت بکنه، یعنی اگه بهش میزان اموالی که میرسه مثلا 3 میلیون تومان باشه فقط وصیت نامه تا 1 میلیون تومان نافذ است. حتی اگه گفته باشه من هر 3 میلیون رو میدم مثلا به این دخترم، اون لازم الاتباع نیست مگه اینکه بقیه ورثه هم قبول بکنن. بعد
پیش از مزایده ایشون میتونن کاری انجام بدن یا باید صبر کنن مزایده انجام بشه؟
بله.
و
الان که اون مال باقی مونده ظاهرا از پدرشون بوده یا هر چی بوده در سیر جریان مزایده هستش و مزایده هم بکنن سهم هر کس رو به خودش پرداخت
همون
میکنن.
همون موقع مادرشون میتونه همه اینها رو اصلا به نام دو دختر بکنه،
از اونجا که مادرش دریافت میکنه تحویل این دختر خانمش بده. آره، حالا ممکن هم هست مثلا اموال دیگه هم داشته باشن، میتونم صلح هم بکنه، یعنی حتی قبل از مزایده، حالا چون میگن مزایدهش مثلا فرض کن مدت زمان زیادی باقی نمونده، ولی مثلا ممکن هستش که مزایده به هر دلیل تجدید بشه، مثلا چند ماه بیفته عقبتر و بعد حالا اون خب اون مزایده باید توسط قاضی دادگاه تایید هم بشود. حالا در فرض ای که عرضم خدمت شما اموال دیگری هم وجود داشته باشد، میتونن در قالب صلح نامه، چون صلح هم عقد لازم هست، یعنی طرف نمیتونه زیرش بزنه، میتونن این کارو انجام بدهن که بعدن بقیه ورثه ادعایی نداشته باشن، در فرضی که حالا اگه مثلا حالا روند مزایده و اینها طول میکشه، ولی اگه حالا مزایده انجام شد و اینها تایید شد توسط دادگاه، خب بچه‌شون میتونن منتقل بکنن و کسی که هم نمیتونه متعرض بشه.
متشکرم از شما جناب قاضی. تعدادی از شنوندگان عزیزمون دوباره پیام دادن تشکر کردن از شما به خاطر توضیحاتی که فرمودید. خب ما بحثمون درباره ادله اثبات دعواهاست که فکر میکنم نیاز یک کمی جناب قاضی راجع به موضوع سوگند توضیح بیشتری بفرمایید، چون در بین تلفن ها هم این مورد بود که خب چگونه میتونه قسم خوردن یا سوگند اثبات یک دعوا باشه؟ بله. ممکنه فرد بخواد با پنهانکاری سوگند بخوره.
بله. البته اینطور نیستش که نگاه کنم تو فقه میگن البینة علی المدعی الیمین و علی من انکر، یعنی اینکه در ابتدا به سوگند نمیپردازن، یعنی اول اگه کسی دلیل داشته باشه اول به ادله اثبات دعوا پرداخته میشه، سایر ادله مثلا بیانه، یعنی اگر سند و مدرکی باشه دادگاه، یعنی کسی که الان مدعی مالکیت ملک است مثلا میاد دعوای خلعیت طرح میکنه میگه من مالک ملک هستم، حالا اون طرف مقابل بیاد بگه من قسم میخورم که این مالک ملک نیست، خب اینجا عرضم خدمت شما پذیرفته نمیشه از طرف مقابل بیاد بگه من قسم میخورم که این مثلا مالک ملک نیست، اینجا دادگاه بر اساس اون سند رسمی حکم به خلعیت صادر میکنه. بعد یه حالتی هم هستش که وقتی که اون شخص مدعی میتونه طرف مقابل رو سوگند بده بگه که این سوگند بخوره، و اگر اون سوگند نخورد اون موقع سوگند رد میشه به این طرف اول، یعنی میگن که حالا که اون قسم نخورد خود این طرف مقابل که تقاضای سوگند کرده بود این قسم بخوره و دعوا اثبات بشه. ولی بیشتر حالا اون چیزی که عملا من توی دادگاه ها میبینم درصد خیلی کمی از دعاوی هستن
به اینجا
که
میرسه. آره، خب اگر ثابت بشه بعدها که ایشون به دروغ سوگند خورده به هر حال
بله.
جرمی مرتکب
بله.
شده دیگه.
و اینکه خب شاید گفتم در قالب اعاده دادرسی و اینها و یک ماده 477 هم تو قانون آیین دادرسی مدنی داریم، بحث آیین دادرسی کیفری در خصوص آرایی که خلاف بیان شرع هستن که از اون تاریخ هم میشه تقاضای نقض اون دادنامه ها را از طریق رئیس قوه رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا کرد.
متشکرم جناب قاضی کرمی. پیامی دادند آقای وحید چگینی طولانی، من خیلی خلاصه خدمتتون بگم، ایشون ظاهرا معلولیت دارن، ملکی بوده، وکالت دادن وکیلی کارها رو انجام بده، ولی با تبانی پدر و برادرشون ایشون امضایی که کردن فکر میکردن وکالت کاریه، ولی وکالت تام بوده. حالا نگرانن که املاکی که حالا فروخته میشه ایشون ممکنه دیگه دسترسی نداشته باشن. آیا میتونن کاری انجام بدن برای عزل وکیل یا خیر؟
اگر وکالت بلا عزل نباشه که خب میتونن وکیل رو عزل بکنن، ولی کلی عرض بکنن وقتی ما وکالت میدیم به یه نفر که مثلا ملک رو بفروشه، دیگه بعدن نمیتونیم بگیم که چرا مثلا این ملک رو فروخت ما قبول نداشتیم و اینها. لذا فقط میتونم
حتی اگر ادعا بکنه که من فکر نمیکردم متن وکالت نامه چنین باشه،
این اصل بر این هستش که اون وکالت نامه صحیحا تنظیم شده تو دفتر خونه اسناد رسمی. حتی بیاد مثلا ادعا بکنه بگه من کم سواد بودم، اینها ادله ای نیستن که ما بیایم سند رسمی وکالت نامه رو بزن. میبینی با یه وکالت نامه که از طرف مالک دارن معاملات چند صد میلیارد تومانی انجام میشه به تکیه برای این که اون وکالت داشته. و اگر ارزم خدمت شما که بخوایم به این شکل عمل بکنیم سنگ رو سنگ
کاری نمیتونن انجام بدن.
بعد ببینیم حدود وکالتی که دادن در چه حدی بوده، یعنی
حق عزل ندارن اینطور که نوشتن.
اگه حق عزل نداشته باشن خب نمیتونن عزل بکنن.
پس کاری از دستشون بر نمیاد.
مگر اینکه مثلا میگم حالا بحث اجبار و اینها، اینم بعید میتونن به نتیجه برسن.
بله متشکرم جناب قاضی. تلفنی داریم به اتفاق هم بشنویم.
من از سال 71 با یکی از اقواممون شریک هستم در یک ملک و اصلا خدمتون کار اون ملک یه نمایندگی یکی از خودروهای تولیدی. بعد این آقا قرارداد عادی داشتیم ما بینمون، ادعای جر کردن سال 88 که این قرارداد جر شده، منتها طبق آرای دادگاه‌های کیفری و تجدید نظر و دیوان عالی کشور صحت این قرارداد تایید شده و چون ملک به نام این شریک من بوده و خودشونم یه توی قرارداد قید شده که پولو از من گرفتن بابت ملک و شراکت، من تا متاسفانه تازگی ها رفتن ملک و به نام کسی دیگه انتقال دادن و رفتن یه برای خودشون محجوریت گرفتن از دادیار سرپرست و طبق مراجعاتی که به دادگاه مختلف داشتم اینا اعلام کردن که این آقا غیر رشیده و سوء نیت نداشته. اینا من چه کار باید بکنم؟ متشکرم. من
جناب قاضی مختصر پاسخ بفرمایید که به موارد دیگه برسید.
در خصوص معامله که انجام شده، اگر مهجور نباشه، مثلا یک کسی یه ملک رو میفروشه به نام کسی، بعد میره سندش رو به نام کسی دیگه میزنه، خب میشه در اینجا دعوای ابطال اون معامله و ابطال اون سند رسمی رو از دادگاه تقاضا کرد. ولی اگر اون شخص که حالا خودش نمیتونه مدعی مهجوریت باشه، یعنی کسی بگه من مهجور هستم، خودش که نمیتونه بره دادخواست بده بگه من مهجور هستم، حالا اگر ولی یا قیمش یا خلاصه نماینده ای که قانون تعیین کرده یا نماینده قضایی و بیان طرح دعوا بکنن، مثلا قیمش بیاد طرح دعوا بکنه یا ولی قهریش مثلا پدرش یا جد پدرش بگن که این مهجور بوده و ثابت بکنن در دادگاه صالحه که این مهجور به حکم هجر رو بگیرن و تاریخ هجر قبل از انجام معامله بوده باشه، خب این قراردادی هم که اینها با هم دیگه منعقد کردن چون با یک شخصی بوده که صلاحیت انعقاد معامله رو نداشته، نه نمیتونه.
آره زیر سوال بره.
آره ممکنه که نه، یقینا دیگه اون معامله میره رو هوا، یعنی این با کسی معامله کرده که به قول من از حیث ما در همه معاملات یه ماده داریم، ماده 194 تا شرط اساسی است، قصد طرف این رضاشون، مشروعیت جهت معامله و از اون خدمه موضوع حالا اگه این قصد خش مخدوش بشه دیگه اون معامله صحیح نخواهد بود.
متشکرم. خب تا فرصت داریم یک سوال دیگر رو هم پرسیدند، البته خیلی مشخص نیست سوالشون چیه، خدمتتون میخونم، شما قطعا متوجه خواهید شد. نوشتند که شخص مالک اصلی ملک را سالها قبل انتقال داده، ولی به دلیل مشاعی بودن حصه هیچ کس نه معلومه نه تسلیم کسیه، آیا میشود تصرف کرد؟ من خیلی متوجه نشدم.
نگاه کن، این که حالا یه ملک فروخته شده یا هرچی، کسی مدعی مالکیتش هستش، خب قاعدتا میتونه تصرف کنه و اینها، و اگر حالا اختلافی به وجود بیاد خب باید طرح دعوا بشه علیه اون شخص، اگر هست خودش، اگر نیست علیه ورثه‌اش، و اگر تحویل داده نشده و الان مشکلی در تحویل گرفتنش هست و میخوان خلعیتی صورت بگیره یا تنظیم سند رسمی بشه، باز باید در دادگاه حقوقی اون محل طرح دعوا بکنن، الزام به حالا تنظیم سند، تحویل ملک یا هر چیز دیگه که موضوع خاصشون هستش در دادخواستشون قید بکنن و مطالبه بکنن از دادگاه و بر حکم دادگاه اقدام بکنن. و اگر آدرسی هم از ورثه‌اش ندارن یا اگر نمیدون اصل بر این هستش که اون شخص حالا زنده هست، میتونه علیه خودش طرح دعوا کنه، علیه اگه مطمئن هستن فوت کرده باید ورثه‌اش مشخص بکنن، و اگه آدرسی هم ندارن ازشون، نمیدونن ایران خارجی یا جایی که هستش، اونا رو مجهول المکان معرفی بکنن و از دادگاه حکم بگیرن برای کارشون.
متشکرم. جناب قاضی 30 ثانیه فرصت داریم. پرسیدند که اگر کسی بدهکار باشه طرف مقابل میتونه بره همه حساب‌های بانکیش رو مسدود بکنه؟ خیلی کوتاه.
ببین، هر کسی که ادعایی داره میتونه بره تأمین خاصه تقاضا بکنه از طریق دادگاه اموال طرف مقابلش رو قبل از اینکه به کسی دیگه منتقل بکنه توقیف بکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، قاضی محترم دادگستری، که این هفته هم همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما. به اتفاق شما با همه شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم، انشاءالله تا هفته آینده و پرونده دیگر. تا آن هنگام بدرود.
شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نسترن 0% شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن
صفر درصد نسترن بدون شکر.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاب
تاپ. فکر کنیم با تاپ بشوییم.
دوست دارم دوست داری دوست داری،
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری، آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری، آب میوه های عالی
میوه های
آلیس، سالم خوشتر طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپان بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپان محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
تبرک.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه ساز سفر را بشنوید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند
حاجران کما داریم.
کجا بریم؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. سلام، شما شنونده برنامه ساز سفر هستید. ما در برنامه ساز سفر از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران با شما صحبت می‌کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. گردشگرانی که به کرمان سفر می کنن، بعد از بازدید مکانهای تاریخی شهر، سفر به شهرهای اطراف رو معمولاً از دست نمی دن. شهر سیرجان در 960 کیلومتری تهران و در جنوب غربی استان کرمان قرار گرفته. این شهر یکی از شهرهای نیمه کویری و با آب و هوای نسبتاً معتدلتر از شهرهای کویری ایرانه. جاذبه‌های دیدنی سیرجان که بیشتر اونها رو بناهای تاریخی تشکیل میدن، هر سال گردشگران زیادی رو به این شهر تاریخی سوق میده. قدمت سیرجان به قبل از زمان اشکانیان میرسه. یکی از جاذبه‌های گردشگری سیرجان بنای زیبا و تاریخی بادگیر چپقیه. این بنا از نظر معماری بسیار زیبا و منحصر به فرده و گفته میشه که از شکل دودکش کشتی‌های قدیمی الهام گرفته شده. یکی دیگه از شهرهای قدیمی استان کرمان، شهر قدیمی رفسنجانه. این شهر در فاصله 110 کیلومتری شمال غرب کرمان و در مسیر کرمان به یزد قرار داره. شهر رفسنجان دارای آب و هوای نیمه کویریه. دره راگه یکی از خاص‌ترین و منحصر به فردترین دره‌های ایرانه که در نزدیکی رفسنجان قرار داره. دره‌ای در قلب کویر که 70 متر عمق و 180 متر عرض داره و طول اون به 20 کیلومتر میرسه. عبور رودخانه گیوه‌دری از دل دره منظره‌ای تماشایی و دیدنی خلق می‌کنه. اگر به کرمان سفر کردین، سفر به روستای میمند که در فهرست یونسکو هم به عنوان میراث جهانی ثبت شده رو از دست ندین. این روستا در 30 کیلومتری شهر بابک قرار داره.
نمونه های معماری صخره‌ای هرچند که در دیگر کشورها نیز به طور معدودی به چشم می‌خوره، اما هیچ کدام جاذبه های فرهنگی، تاریخی و گردشگری میمند رو ندارند. به عنوان نمونه، مهمترین شاخصه این روستا در مقایسه با مواردی چون دهکده کاپادوکیای ترکیه مسکونی بودن واحدهای صخره‌ای میمنده که این خصوصیت در سایت‌های مشابه میمند کمتر به چشم می‌خوره. به عبارت دیگر، زندگی هنوز معنای خودش رو در میمند از دست نداد. در این برنامه میزبان سرکار خانم الناز ظهیری راهنمای گردشگری هستیم. خانم ظهیری سلام، به برنامه ساز سفر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و مخاطبانتون.
متشکرم.
امروز اومدم که از سفرم به کرمان بگم.
بسیار عالی، خیلی خوب. کرمان، استان کرمان در واقع خانم ظهیری از اون استانای جالبه، هم به لحاظ اقلیمی آب و هوایی، هم به لحاظ محصولات کشاورزیش، هم به لحاظ آداب و رسومش، طبیعتش خیلی استان متفاوتی، باغ‌ها، کوه‌ها، کویر، همه اینها، منطقه کوهستانی، همه اینا در کنار هم در استان کرمان واقع شده و اون فرهنگ مردمی خاص خودش. می‌خوایم با شما به کرمان سفر بکنیم و بیشتر از جاذبه‌های گردشگری بشنویم و با مردم اون منطقه بیشتر آشنا بشیم. از کجا سفرتون رو شروع کردید؟
خب طبق معمول از که از تهران شروع کردم. خوب. و اینکه فقط اینجا بگم که من زادگاه هم کرمان.
آه چه خوب.
بله، کرمانی هستم.
پس مسئولیتتون الان سنگین شده.
بله خیلی. یه زمان چند روز بود که حالا سفرم زیاد شده بود و تصمیم گرفتم که یک بار کرمان رو هم به صورت سفر برم و جاهایی که تا حالا نرفتم.
چه خوب.
و چون مسافت از تهران تا کرمان زیاده، 900 کیلومتره، خب قطار بهترین وسیله است برای من. ساعت‌های 7 شب بود که با قطار به سمت کرمان رفتم و صبح که پا شدم تو واگن نزدیک کرمان بودیم، از کنار پنجره یه نمای سفید رنگ دیدم. 10 دقیقه رو مونده به کرمان که شما این نما رو می‌بینین، یه نمادی از کرمان، باغ فتح‌آباد. جالب این که بدونید باغ شازده کرمان که دیگه مشخصا همه میدونن،
بله،
الگو برداری شده از روی باغ فتح‌آباد.
ها، یعنی پیش قدیمی‌تر از،
بله، ولی خب تو مقیاس کوچیک‌تر.
خب
یه روب دیگه یه روب بعد رسیدم کرمان و من چیزی که کرمان همیشه بهم آرامش میده میدان گنجعلی خان، کلا مجموعه گنجعلی خان که تاریخ کرمانه. بلافاصله تاکسی گرفتم و فقط مستقیم رفتم میدان گنجعلی خان و از ضلع شمالیش وارد میدان شدم. خب وقتی که وارد شدم، از ضلع شمالی که وارد میشین صدای تق تق مسگرا. خب ساعت 11 نیم زور بود، خلوت بود.
یعنی شما بلافاصله سفرتون رو آغاز کردیم به
من مستقیم رفتم پیاده شدیم. بر. چون از قبل همیشه
تو چه فصلی رفتین خانم ظهیری؟
حدودا مهر بود، چون
مهر
هوا کرمان مهر
هوایی مناسب تری داره.
مناسب تریه، بله. و صدای چیزی که شنیدم صدای تق تق مسگرا بود.
خب.
و
اون لحجه شیرین کرمانی. خب.
درسته، دقیقا. و راسته مغازهای مسگری خیلی برام قشنگ. و روبرو حوض بزرگه که وسط این میدون گنجعلی خانه و اون آرامشی که واقعا من میخواستم اونجا به من داد و رفتم به سمت حالا زر شرقی، به سمت کاروانسرای گنجعلی خان که سردر این کاروانسرا کاشیکاری های زمان صفویه است که خوب. نماد روش شکل ققنوس اژدها میبینین که حالا میگن بیان کننده تبادل فرهنگ و ادیانه، یعنی نمادو داره. و خلاصه یه گشت و گذاری توی مجموعه گنجعلی خان زدم و رفتم سفرمو شروع کردم به سمت میمند.
بسیار عالی. خب قبل از این که بریم به میمند یه استراحتی بکنیم، یه موسیقی بشنویم، بعد در ادامه برنامه در کنار شما خواهیم بود. سفر رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. شما میتونید نقد و نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید و همینطور میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم پیشنهادات و نقد و نظرهاتون رو به ما بگید. شماره روابط عمومی رو به خاطر بسپارید، 162. در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با الناز ظهیری، راهنمای گردشگری. در سفرمون به کرمان از تهران با قطار به کرمان رفتم، به خاطر بعد مسافت قطار رو انتخاب کردم و خب هزینه کمتر با قطار هست. بعد بلا فاصله سفرشون شروع شده، یعنی به محض پیاده شدن از قطار سفرشون رو از میدان گنجعلی خان کرمان آغاز کردن. کاروانسرا رو دیدن، اون میدون رو دیدن، مسگرها رو دیدن و رفتن به میمند. میمندی که قراره راجبش بدونیم با طبیعتش. بفرمایید خانم ظهیری.
بله، به سمت میمند حرکت کردیم و اینکه بعد از سمت شهر رفسنجان، جاده رفسنجان بریم. کرمان تا رفسنجان حدوداً 100 کیلومتر فاصله است. 18 کیلومتر بعد رفسنجان حالا دره رایه است، ولی تو برنامه من دره رایه نبود. ولی خب اینو جا داره بگم که چون قبلا رفته بودم دره رایه، چیزی که دره رو منحصر به فرد کرده، شما یه دشت مسطح می‌بینید که بین این دشت شکاف به عمق حدوداً 85 متر و این خیلی عجیبه و حدوداً 7-8 ساله که این دره رو شناختن و مردم اسمشو میشناسن.
حالا اون دشته دشته به، یعنی به لحاظ در واقع میخوام پوشش گیاهی بدونم، چه پوشش گیاه؟ کویر، حالت کویری داره.
کاملا کویریه که بین این دره رود فصلی جریان داره که حالا از نوروز هست زمان فصلش. و حالا بعد از دره رایه که من خب میگم نرفتم دره رایه، رد شدیم و توی مسیر بزرگترین معدن روباز دنیا رو میبینیم، معدن مس سرچشمه. خب جالبیش اینه که آره هر جاده که هر قسمتی که میرفتم چیز عجیب میدیدم، من که کرمانی هم نمیدونستم، ندیده بودم. خب خیلی برام جالب بود و خلاصه رسیدیم به شهر میمند. چیزی که خیلی برام جالبه، حالا میگم چون حالا من بچه الان دنیای مدرنیم دیگه، یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشر بوده دیگه. وقتی که وارد میمند شدم خیلی عجیب بود، انگار وارد یه دنیای دیگه شدم، برگشتم به قدیم. من بس دارم میبینم این دنیا رو.
خب وصفش کن برای ما که چه حسی بود، چی دیدید که به این نتیجه رسیدید؟ این برای خود من خیلی جالبه که بدونم.
خیلی اونجا من که وارد شدم، خب خیلی جمعیت کمی اونجا بودن. لحظه.
چی شد؟
کوه دیدم و اصلا هیچ مساله ساختمانی من اونجا نمیدیدم. مردم پیر و مسن، دوست داشتنی، جمعیت
این حس که نیاکان ما در غارها زندگی میکردن، هزاران سال پیش مردم تو غار زندگی میکردن.
واقعا احساس کنم برگشتم به یه زمانی که تا حالا نبودم و تجربه نکردم. و خب همچون کم که داشتم پیاده میرفتم خیلی دوست داشتم برم تو خونه هاشون که توی غاره، غارای دستکن، و اجازه گرفتم با یکی از آقایی که مسن بود، با خودشون گفتن من 80 سالمه، اجازه گرفتم پا میشه من بیام خونتون ببینم خونتون رو، واقعا من این همه رو اومدم که خونتون رو ببینم. خیلی با روی باز پذیرفتم و من وقتی که وارد خونشون شدم تاریک بود و بوی ادویه خاص کوهی که خودشون میگن اونجا بود و اونجا گوشه گوشه خوش کرده بودن این ادویه ها رو و یه بوی خیلی جالبی بود و خانمش اونجا نشسته بود و یه چارقد که دور کمر بسته بودن و خیلی با روی باز از من پذیرایی کردن و خب من خیلی خوش